بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 39، سطر 16. مثال ذالک انه لما علم ان لکل مقدار الى کل مقدار نسبتون النسبت التي هي محدودتون فی خامست کتاب الاستقصات لغلیدوس. بعضی معتقد بودند که همانطور که کواکب مبصرند ملموس نیز هستند، یا هر کوکبی که مبصر باشه ملموس هم هست. عرض کردیم مراد از ملموس بودن این است که کیفیات ملموسه دارد، یعنی حرارت داره، برودت داره، ثقل و خفت و بقیه مخصوصات. بر این مدعا دلیل اقامه کرد که دلیل خونده شد، بعد برش اشکالی وارد کردیم، اون اشکالم تموم شد، وارد اشکال دوم شدیم. در اشکال دوم به طور مقدمه شرایط ابدال رو تعیین کردیم و میخوام بیان کنیم که این شرایط در مورد بحث ما وجود ندارند، پس ابدال در بحث ما راه پیدا نمی کنه و به تبع دلیلی هم که این مستدل با استفاده از ابدال بر مدعای خودش آورد دلیل ناتمامی میشه. شرایط رو اینطوری شروع کردیم: در هر ابدالی ما یه تناسبی داریم که اصل بعد ابدالش میکنیم. در این تناسب اشیایی وجود دارند، مثلا اعدادی. درباره این اشیا شرایطی داریم، بعد بین این اشیا نسبتی است، درباره اون نسبت هم باز شرطی یا شرایطی داریم. پس هم در اون اعضا و اجزایی که تشکیل دهنده اصلند و بعدم تشکیل دهنده ابدالند شرط داریم، هم در نسبتی که بین اینها شرط داریم. باید تمام این شرایط در مورد بحث ما حاصل باشن تا ابدال بتونه جاری بشه. اما شرطی که ما درباره اشیا داریم، یعنی اون اشیا، اون چهار تا شیء که تناسب رو تشکیل میدن، سه تا شرطیشون میکنه. در مورد نسبت هم دو تا شرط میکنه. درباره اشیا اینطور میگه: من جنس واحد باشند، که اینو خوندیم دیروز. به این اکتفا نمیکنه، در خط بعد میگه و تکون و نسبتن یا نسبتون فی معنن واحدن به اینه محصل. در اینجا درباره اون اشیا دو تا شرط دیگه هم اضافه میکنه. درسته کلمه نسبت داره، ولی فی معنن واحد داره و این معنن واحد رو مقید میکنه به دو قید. اون معنن واحد نسبت فی معنن واحده، مراد از معنن واحد در اینجا همون مثلا جنسه. یعنی این نسبت در یه معنا باشه، یعنی در اشیایی باشد که با هم از جهت معنای واحد اتحاد داشته باشند. درباره این معنای واحد شرط میکنه، یکی این که به عینه باشند، معین باشند. جنس معین نیست، جنس مبهمه، معین نیست. ایشون با کلمه به عینه میخواد بفهماند که اتحاد این اشیاء در جنس لازم هست ولی کافی نیست، بلکه باید علاوه بر اتحاد در جنس اتحاد در نوع هم داشته باشند تا تعین پیدا کنند. باید نوع بشوند و تعین پیدا کنند و در این نوع متعین هم متحد باشند. شاهد بر این مطلب اینه که ایشون در مورد بحث ما در صفحه بعد وقتی وارد مورد بحث میشه میگه در محسوسات اگر بخوایی نسبت رو جاری کنی گاهی اتحاد در جنس رو نمیابی تا چه رسد اتحاد در نوع رو. پیداست که ایشون هم به اتحاد در جنس توجه داره هم اتحاد در نوع توجه داره و به اتحاد در جنس اکتفا نمی کنه، اتحاد در نوع رو هم لازم می دونه. در اینجا هم همینطور میگه اون معنای واحد کافی نیست که جنسی باشه، باید جنس واحد باشه، ولی علاوه بر وحدت جنس باید معین هم باشه. این معنا معین بودن یعنی نوع بودن، چون جنس تعین نداره، جنس ابهام داره، مبهمه. بعد قید سوم رو میاره، قید اول اتحاد در جنس بود، قید دوم اتحاد در یه معنای معین بود یعنی اتحاد در نوع، قید سوم محصل باشه یعنی ثبوتی باشه. این معنا معنی ثبوتی باشه، معنی وجودی باشه، معنی عدمی نباشه. این سه شرط رو در اشیاء شرط میکنه. یکی این که اتحاد در جنس داشته باشن، دوم این که علاوه بر اتحاد در جنس اتحاد در نوع داشته باشن، سوم این که ثبوتی باشن. بله؟ چی بمیگی؟ محصل ثبوتی باشند یا محصل به معنی وجود گرفته و وجود گرفته یعنی شخص شده باشند. اینطور هم میتونید معنا کنید که یعنی اتحاد در شخص هم لازمه، ولی اینو نمیخواد بگه ایشون چون اتحاد در شخص رو نداریم، شاید هم نشه. بله محصل هم معنی ثبوتی بگیری، چون اینا یعنی فلسفه وقتی میخواد بگه معنی ثبوتی میگه معنی محصل. در عرفان شما دیدید غالبا میگه ثبوتی یا وجودی، اونجا محصل تو اصطلاح عرفان کمتر میبینید. حالا نمیدونم اصلا دیده میشه یا نه، ولی خیلی کم میبینید. تو فلسفه گاهی میگه محصل گاهی میگه ثبوتی یا وجودی، ولی تو عرفان همیشه میگه ثبوتی یا وجودی. اینجا مرادش از محصل همون ثبوتی وجودی است که گفته میشه. محصل در مقابل مبهم باشه تأکید دیگری است برای همون بینه. من میخوام شرایط رو بیشترش کنم. حالا ابی نداره، شما هر دو شرط رو در هم ادغام کنید. این عبارت ایشون که میگه تکون و نسبتن فی منن واحدن بین محصل، این تکرار نیست، چون اگر این جور که من منو میکنم منو نکنیم تکرار حرف قبلشه.
اگر بگیم که فی منن واحدن بینه یعنی همون معنایی که این در حالت اصل هست همون در حالت ابتدام بوده باشه، بینه را این طوری معنا بکنیم هیچ تغییری نکرده باشه، این معنای واحدی هیچ تغییری نکرده محصل هم باشه.
بله که بگیم معنای واحد، اینطور هم میتونیم بگیم که معنای واحدی که در یکی از این دو طرف نسبت هست همون معنای واحد در طرف دیگر باشه، که خب این اصلا قوام تناسب بینه. اون مثلا مثال دیروز در اصل این طرف معنایی بود که یک سوم بود، این طرف هم یک سوم بود، یا در ابدال معنای واحد این طرف سه چهارم بود به عینش اون طرف هم سه چهارم بود. منن واحدن به اینه یعنی به شخصه، همون معنایی که اونجاست اینجا هست. یعنی شما چهار تا عضو یا چهار تا جز دارید، سه و نه و چهار و دوازده در مثالی که دیروز زدم، اما یک معنا این ور نسبته که اسمشو باشیم یک سوم، یه معنای به عینه هم این وره که اونم گوشیم یکسان، یا در ابدال یک معنا این وره نسبته که اسمشو گذاشتیم سه چهارم، یکی هم این وره نسبته که اسمشو گذاشتیم سه چهارم. این دوتا عین هم هست، یعنی همونی که این وره تساویه اون وره تساویه هم هست. این فرمایش شماست، فرمایش خوبی هم هست، ولی ایشون نسبت رو داره میگه ها، نه تساوی رو. فرمایش شما نشون میده که این طرف تساوی باید معنایی باشد، اون طرف تساوی هم همون معنا باشد بینه. این حرف درستی هم هست، ولی ایشون نسبت رو میگه. نسبت فی معنان باید باشه، نسبت یعنی صورت و مخرج، و صورت و مخرج اون نسبت بعدی فی معنان واحد باشه، یعنی همه مقدار باشند، همه عدد باشند. حالا فرمایش شما رو هم اضافه میکنیم، اونم من دیروزم اشاره کردم که دو طرف تساوی هم باید یکسان باشند، نه فقط این صورت و مخرج نسبت از یک سن خوشه، باید بین این نسبت قبل از تساوی و نسبت بعد از تساوی هم تساوی حاصل باشه، ولی اصلا تناسب درست نمیشه. قوام تناسب به اینه که اون وره تساوی با این وره تساوی مساوی باشه. حالا شما میفرمایید اون وره تساوی معنای واحدی است که ازش تعبیر میکنیم به یک سوم، این وره تساوی هم همون معنا باشد به اینه، یعنی اون وره تساوی هم یک سوم باشه، یا در ابدال اون وره سه چهارم بود، در ابدال این وره سه چهارم. این فرمایش خوبیه، ولی ایشون نسبت داره میگه، تساوی رو نمیگه، مگر اینکه بگید مراد اون از این نسبتی که در این عبارت دوم اومده همون تساوی. خب حالا عیبی نداره عبارت رو اگر تحمل معنی داشته باشه با اون معنا معنا میکنی، معنی شما رو هم اضافه میکنی، یعنی همون معنی که من عرض کردم مراده، همین معنی که شما میفرمایید مراده. خوب هم هست، فرمایش خوبی بود که اینم اعتبار شد، دیروزم گفته شد. منتها الان شما از این عبارت میخواد استخراجش کنید، خوبه، میشه از این عبارت استخراج کرد. این دو تا سه تا شرط بود در مورد اشیایی که اصل و ابدال در موردشون محقق میشن. دو تا شرط هم درباره نسبت داریم، یکی این که تکون و فیهن نسبه محفوظه فی حالت الاصل و الابدال. این اشاره داره به همون فرمایش شما، که در البته اضافه بر اون فرمایش شما، در حالت اصل نسبت تساوی برقرار بود، در ابدال هم همون نسبت برقرار باشه، یعنی اگر ابدال کردیم نسبت عوض نمیشه نشه. اینو توجه کنید، در مورد بحث ما ابدال میکنیم نسبت عوض میشه، اصلا سنخ نسبت عوض میشه. حالا بعد این اشاره توضیح میدیم. این عبارتی که تکون و فیهن نسبت محفوظتون محفوظتن فی حالت الاصل و الابدال، این عبارت اشاره به اشکالی سی بعدن خودش مطرح میکنه، که در مورد بحث ما در اصل نسبتی است، در ابدال اصلا سنخ نسبت عوض میشه. اینشالله مطرحش میکن. این شرط اول نسبته که در حال ابدال و اصل محفوظ باشه، عوض نشه، به هم نریزه. حالا من برای این که خود مطلب روشن بشه به اون مطلبی که بعدن ایشون میگه اشاره میکنم. در اصل شما داشتید نسبت بصر به مبصر، نسبت بصر به مبصر نسبت مدرک به مدرکه، اما در ابدال دارید نسبت بصر به لمس رو، نسبت بصر به لمس نسبت مدرکیست با یه مدرکی دیگر، نسبت مدرک به مدرک نیست، اونی سنخ داره عوض میشه. در ابدال اینطور نیست، در ابدال نسبت مقدار به مقداره، در اصل نسبت ابدال نسبت مقدار به مقداره، در ابدال هم نسبت مقدار به مقداره. در اصل و مقدار، در اصل و ابدال نسبت محفوظه، اما در مورد بسما اینطور نیست، در اصل نسبت مدرک به مدرکه، در ابدال نسبت مدرکیست به مدرکی دیگر، مثلا نسبت ها عوض میشن. و پس نسبت تو اصل ابدال محفوظ نمیمونه. حالا این توضیحش انشالله بعدا میاد، من فقط به خاطر اینکه این عبارت الان روشن بشه این اشاره رو کردم. این شرط اول بود. بله، ابتدا ابن سینا میگه جنس واحد، بعد میگه نوع واحد. من اگر میگفت از اول نوع واحد دیگه احتیاج نداشت بگه جنس واحد، نوع واحد کافیه. شما به این دلیل و به این قرینه میگید مراد از جنس در اینجا نوع باشه، یعنی جنس منطقی نباشه، جنس عرفی باشه که به معنای نوع باشه. ولی من جنس منطقی معناش کردم، در نوع رو از عبارت بعدی استفاده کردم. علتش هم اینه که خود ایشون در وقتی که وارد مورد بحث ما میشه اینطور عبارتش، فلیس یجب، در صفحه 40 سطر 7 داره، فلیس یجب ان یکون تلک النسب محفوظتا فی جمیع طبیعیات فل جنس فضلا عن. ببینید اینجا بین جنس اونا فرق میذاره، یعنی میگه محفوظ بودن در جنس تو بسیاری از امور طبیعی نیست، تا چه برسد محفوظ بودن در نوع. و ما محفوظ بودن در جنس و نوع هر دو رو لازم دونستیم، اگرچه محفوظ دونستن در نوع مغنی بود، بی نیاز میشد ما رو از جنس، ولی ما هر دو رو به صراحت لازم دونستیم. در طبیعیات حفظ محفوظ بودن در جنس رو نداریم، تا چه برسه محفوظ بودن در نور. این نشون میده که ابن سینا به هر دو نظر داره، هم به جنس هم به نور. نه اینو نمیگه، میگه محفوظ نیست، نمیگه اگه جنس واحد باشه نمیتونیم اجرا کنیم تا چه برسه نوع واحد. اینو نمیگه، میگه نسبت که در اصل بود، نه نسبت در طبیعت محفوظ نمیمونه فی جنس تا چه برسه به نوع. حتما فرض اون نوعه، ولی این عبارت که میگه من جنس واحد، شما میفرمایید حملش کن بر نوع. من عرض میکنم حملش میکنیم بر جنس، نو رو بعدن استفاده میکنیم، و الاش از همون به عینه که گفته، از اون منن محصلی که گفته. بله، نسبت فی منن واحد، اون منن واحد یعنی همون اشیا. نسبت فی منن واحد، فی منن واحدی باشه که این معنای واحد معنای واحد معین باشه، یعنی نوعشون واحد باشه. اون در تفسیری بود که شما میکردید و تفسیری درست هم اشکرم بود. معنن واحد رو ما اشیا گرفتیم، معنن واحد رو من اشیا گرفتم. نسبتی در معنای واحد یعنی همون اشیایی که معنای واحد دارن. معنای واحد جنسی خب قبلا گفتیم، معنای واحد عینی یعنی به عینه که همون معنای واحد نوعی بود. بعدش هم کلمه محصل آوردیم، من به عینه رو حمله بر نوع کردم، شما گفتید محصل حمله بر نوع بکن، به عینه رو هم کن بر این به شخصه که یعنی این طرف تساوی و اون طرف تساوی، هر دو مثلا سورس باشد، شخصشون یکی باشه، که اون فرما شما هم قبول بود. علایی حال در این عبارت، در این جمله دوم ما نوع رو داریم، لذا اون در جمله اول که گفت تکون و من جنس واحد، جنس رو من خودش میگیره، درش تغییری نمیده. عیبی هم نداره شما جنس و معنی نو بگیرید، چون معنی لغویه، معنی عرفیه، و ابن سینام نظر اصلیش همینه که اعتاد در نو لازمه، اعتاد در جنس کافی نمیدونه. ولی عبارتش اینطوره، اول اعتاد در جنس رو میگه، بعدم اعتاد در نو رو زمینه میکنه، تا بعدن بتونه بگه اینجا اتحاد در جنس نیست، تا چه برسد اتحاد در نوع. جنس اول میاره ولی بهش احتیاج اونچنانی نداره، ولی تا بعدن بتونه بگه در طبیعت اتحاد در جنس گاهی از اوقات نداریم تا چه برسه اتحاد در نور. این میاره برای اینکه اینو بتونه بگه. ببینید اگر ما عدد رو نو بدونیم، مثلا عدد سه بشه نوعی، عدد نه بشه نوع دیگری، وقت این دوتا اعداد یا چهارتا عدد که توی تناسب میان، اینا با هم اتحاد در نوع دیگه پیدا نمی کنند. اتحاد در جنس یعنی در کم منفصل متحد میشند. و این اگر باشه شما میفرمایید باز اشکال برای ابن سینا وارد میشه که اتحاد در نوع رو لازم میدونه، در حالی که اینجا فقط اتحاد در جنس، اتحاد در نوع نیست. این اشکال دارید دیگه. ببینید مطلب از خارج می فرمایید ابی نداره، ولی عبارت ببینید چی میگه. عبارت جنس رو جدا مطرح کرده، بعد اون معنای واحد رو گفته معین باشه، بعدم گفته محصل باشه.
اون معنای واحد رو اون نسبت رو میخواد، ولی نسبت اون واحد باشه.
نه نسبت رو نمیگه. نسب تکون و نسبتون یا نسبتن فی منن واحدن بینه، بینه قید معنای واحد قید نسبت نیست. الان اینجا شرط نسبت رو نمیگه، شرط اون اشیایی رو میگه که نسبت تو اونهاست، اونو داری شرط اونها رو میگه. شرط نسبت این نیست. از کردن برای اشیا سه تا شرط داشت، یکیشو تو عبارت علتی تکون و من جنسن واحد گفت، دوتشم تو تکون و نسبتن فی منن واحدن بینه محصل داره میگه. اینا هیچ کدوم ربطی به نسبت نداره. در نسبت هم دو تا شرط داره که من یکیشو گفتم یکی دیگه‌شو الان عرض میکنه. اما اون اشکالی که شما کردید، یا الان نمیدونم شما کردید یا به ذهن من از بیان شما رسید که عرض کردم که در اعداد اتحاد در نوع رو نداریم، اتحاد در جنس رو داریم. یعنی عدد 3 و 9 یا 4 و 12 که تناسب ما رو تشکیل دادن نوع واحد نیستن، اگرچه همه جنس واحدن، یعنی کم و منفصلن. این اشکال جوابش اینه که معنن در این صورت، در مثل این جور مواردی معنن واحد یعنی جنسن واحد، منتها به شرطی که معین شده باشد. فی معنن واحدن یعنی جنس واحدی که معین شده باشد. عبارت و تکون و نسبتن فی معنن واحدن بینه در این جور موارد اینطور معنا میشه، نسبت در معنای واحدی یعنی در جنس واحدی باشه، ولی اون جنس واحد به حالت جنسی نمونده باشه، معین شده باشه. یعنی این چهار تا عدد در جنس که کم منفصلن اتحاد دارن، ولی علاوه بر اتحاد تعین هم دارن. اون یکی معین شده 3، اینم معین شده 9، اونم معین شده 4، اون یکی هم شده 12. یعنی این معنای واحدی که معین شده، نه معنای واحدی که همونطوری رها شده. معنای واحد این جنس معین شده، وقت اینم با همون حرفی که ما زدیم با سازگاره. معنای واحدی که معین شده باشه یعنی جنسی که معین بشه و میشه نو. وقت نسبت میفته تو انواع، نسبت میفته تو انواعی که حالا باید جنسشون واحد باشه، همین کافیه. یه جا خود نو باید واحد باشه، مثلا در مقادی اون خط، اینو خط. یه بار نه، جنسش باید واحد باشه مثل دوتا عدد. اگر در اعداد قائل بشیم به وحدت جنس و کثرت نوع، اگر قائل بشیم در اعداد اینطوری حل میکنیم. ابن سینا هم به وحدت جنس اشاره میکنه هم به وحدت نوع، هر کدوم هم باشه کافیه. منتها در بعضی موارد وحدت جنس به دنبالش باید تعیونم بیاد، در بعضی موارد اصلا وحدت نوع داریم، در بعضی موارد وحدت نوع داریم، در بعضی موارد وحدت جنس داریم، منتها جنس معین شده.
عام را ملاک قرار میدیم، خاص را نباید ملاک بدیم، قبل از خاص باید عام اومده ملاک ما تمامه. لذا همین که گفتیم وحدت، اگر واقعا وحدت در جنس میتونه مشکل ما را حل بکنه، ما باید ملاک را وحدت در جنس قرار بدیم. اونجا که وحدت در نوع دارن وحدت در جنس هم دارن، اونجا که وحدت در نوع ندارن باید وحدت در جنس هم دارن.
وحدت در جنس به تنهایی رو ایشون کافی نمیدونه، وحدت در جنس رو بدون تعیین کافی نمیدونه. بالاخره یا باید وحدت در نوع باشه یا اگر وحدت در جنسه جنس رو معین کنید، چون وحدت در نوع نمیشه، وحدت در جنسه، منتها نوها معینند.
یعنی الان جنس که همونش نوع اضافی اون معینه، جنس از باب نوع اضافی بودن
تو معینه. شما دارید حمل میکنید جنس بر نوع اضافی، این کار دارید تو مخاط بکنید، ایبی نداره. اگر واقعا اشکالتون با این مسئله حل میشه، خیلی مسئله نیست، جنس رو بگین جنس اضافه که شامل نوع هم بشه، که شامل نوع هم بشه دیگه، نوع یعنی جنس اضافه خودش نوعه. اینطوری میخواد حل کنید اینطوری حل کنید، ولی اونطوری که من میگم صافتر عبارتا، چه اصراری دارید اینطوری معناش کنید؟ اونطوری که من دارم عرض میکنم عبارت صافه، به خصوص که بعدا در وقتی وارد بحث وارد مورد بحث ما میشه میبینید که همش جنس و اینا رو هم متفاوت میکنه. خوندم عبارت چه دیگه، حالا الهیانم فکر میکنم به همین مقدار بحث کافی باشه. شرط نسبت رو داشتم عرض میکردم، گفتم شرط نسبت هم دوتاست، یکی همونی که تو عبارتی که دیروز خوندیم گفت تکون و فیهن نسب محفوظتن فی حالت الاصل و الابطال، دومی هم تو همون عبارتی که دیروز بهش اشاره کردم شرط دوم بر نسبت اینه، ولی نسبت حقیقتون معقولتون مشترکتون فیها، نسبت هم یه حقیقتی دارد که معقول است. از که نسبت در خارج وجود نداره، در عقل وجود داره، اتصاف به نسبت در خارج هست، که نسبت رو همونطور که خودتون هم دیروز اشاره کردید معقول ثانی فلسفی گرفتیم. نسبت باید حقیقتی باشه معقول که مشترکتون فی هاست، این طرف و اون طرف هر دو این نسبت رو دارن، یعنی میتوانید بگید این طرف اول به طرف دوم نسبت داره، میتونید بگید این طرف دوم به طرف اول نسبت داره، پس نسبت یه امر مشترکتون فی هاست، یعنی از این ورم میشه حسابش کرد، از این ورم میشه حسابش کرد. به عبارت دیگه میتونید هم نسبت رو به اون اولی مربوط کنید، هم نسبت رو به این دومی مربوط کنید، پس دوم و اول هر دو در این نسبت اشتراک دارن. این بحث تا اینجا به طور کلی گفته شد، حالا ایشون وارد مثال میشه، هنوز وارد مورد بحث ما نشده، اون رو عرض کردم 5-6 خط بعد میاد وارد میشه، الان وارد مثال میشه. در این مثال ایشون دو تا مثال میزنه، یکی مثال به مقدار، یکی مثال به عدد، و نسبت ها رو در هر دو تعیین میکنه، چون نسبت ها، نسبت بین مقدار ها و نسبت بین عدد ها در کتاب استقصات اقلیدس مختلف تعریف شده، اینجا به هر دو مثال میزنه و نسبت ها رو میگه همون نسبت هایی باشه که توی کتاب استقصات اقلیدس تعریف شده، نسبت در مقدار این باشد، نسبت در عدد این باشد، و در چنین حالتی ما حق داریم اصل رو ابدال کنیم که نسبت رو معین میکنه، میگه نسبت همون نسبتی باشد که در کتاب استقصات اقلیدس تعریف شده، چه در باب مقدار چه در باب عدد، ولی ظاهرا ما وقت و صرف توضیحات دیگه کردیم، فرصت ادامه بحث رو نداریم، دوباره سر همون جایی می‌ایستیم که دیروز ایستاده بودیم.